بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وأفاض الخير والكرم والجود، المفيد بامتنان المتخلق بإحسان. الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در انفاق در قرآن، فکر کنن 14 تا 17 آل عمران آخرین آیاتی بوده که بیان شده است و موضوع از هر آنچه که روزیشان کرده ایم انفاق می کنند با این مجموعه آیات به پایان رسید. موضوع جدید انفاق بی حاصل که موجب پشیمانی هم هست، یعنی انسان در مواردی انفاق می کند که بعد پشیمان می شود و اثری هم اثر مثبتی این انفاق ندارد، بلکه گاهی نتیجه معکوس دارد، یعنی موجب از بین رفتن ثروت و دارایی می شود. از سوره آل عمران آیات 116 و 117 رو در این باب تلاوت می کنم و معنا می کنم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. آنهایی که کافر شده اند هیچ سودی نبخشد مالهای آنها و فرزندانشان در پیشگاه خدا هیچ شيئا، یعنی هیچ چیزی این مال و فرزند سودی نداره. خب دیگه توضیحی نباید بدهم که کافران چه کسانی هستند، چون خیلی در بحث‌های پیشینی این معنا رو داشتیم. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و اینها اصحاب آتشند و در آن جاویدانند. اصحاب آتش یعنی همیشه با آتش هم نشینه، همیشه آتش دوست آنهاست، آتش هم صحبت آنهاست، آتش همراه آنهاست، آتش مراقب آنهاست، آتش محافظ آنهاست، پس میشه زیست در آتش. و امروز که نگاه بکنید به جوامع بشری میبینید همه عالم در این آتش است و مصاحب این آتشه، یعنی اصحاب این آتش شده ایم همه. شما ببینید امروز در کشورهای مترقی، کشور اروپا، آمریکا، هر جایی رو بگیرید، هیچ کس با اطمینان خاطر یک قدم روی زمین نمیگذاره. هر کسی گذاشت میگوید الان منفجر میشه، الان کشته میشه، الان از بین میره. الان بچه های من که در مدرسه هستن، آیا مدرسه منفجر شده؟ آیا کشته شدن؟ آیا کسی رفت توی مدرسه بچه ها رو کشت؟ حوادثی که داره اتفاق میفته. یعنی امنیت خاطر، اطمینان و اعتماد از جوامع بشری رخت بربسته. این نتیجه کفره. بنابراین آتش آتشی نیست که ما بعد از مرگ منتظرش باشیم. میگوید اولئک اصحاب النار، اینها با آتش هم صحبتن، هم نشینن، قرینن، با هم دارن زندگی میکنن. همینو که میگوید همه جای دنیا بستگی به وضع مسلمان ها نداره. زائیده کفر است، زائیده عدم اعتقاد بشر به خدا و قیامت است. یعنی این دو ایده یا این دو اندیشه یا این دو بنیان ایمانی اگر از فکر هر انسانی خارج شد، یعنی دیگه متوجه به خدا نباشد و متوجه به قیامت نباشد، این میشه اصحاب آتش. این دیگه تو آتش زندگی میکنه، یه هیچ چیز نداره. هر جایی رو که نگاه بکنه که این دو رکن ایمانی از ذهن بشر پاک شده، اون بشر دیگه زندگیش هم صحبتی با آتش، دیگه مالش، فرزندانش در برابر خدا. ببینید میگه من الله، یعنی خدا حذف شده دیگه، این به درد نمیخوره. پس این رو ببین، از این کلاس ها مینشینیم باید واقعا نتایج عملی بگیریم، یعنی حتما کاری بکنیم که از همصحبتی با آتش بریم بیرون، ولی کاری نکرده، یه اتلاف وقته. در اونجا جاویدانن، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته. میگوید مثال که میتوان برای اینها زد در باب آنچه که انفاق میکنن، یعنی دارن هزینه میکنن، خرج میکنن، از این طرف ساختمان های چند طبقه میسازن، از اون طرف هواپیما ها میاد بمباران میکنن. میگه مثل ما ينفقون، مثالی که میتوان برای هزینه کردن و خرج کردن اینها زد در حیات این دنیا. ببینید دقیقا میگه حیات این دنیا که آتش رو نبرید قیامت، میگه فی هذه الحیات دنیا، در حیات این دنیا هزینه میکنن. مثل چیه؟ کمثل ریح فیها سرون، مثل یک بادیست که بوزد و در آن سرمای شدید یا گرمای شدید باشه. این باد چه میکنه؟ اصابت هر سقومن، ریح میدانید در زبان عربی مؤنثه، از این جهت فعل رو مؤنث میاره، میگه اصابت، یعنی اون باد اصابه کرده است به کشتزار مردمانی که به خود ستم کرده اند. فا اهلکت او، همه اون هرس رو از بین برد اون باد. به همین جهت شما ببینید بشر دستاورد نداره. شما 750 تا 800 میلیارد دلار در 8 سال نفت فروخته اید، یک دلارش رو ندارید، همش دود شده، همش از بین رفته. یعنی طوفان زده، این باد آمده، تمام ثروت شما رو نابود کرده. اصابت هر سقوم ظلم و انفسهم، چه کسی به خود ستم روا می داره؟ کسی که بیخیرده، عقل نداره، عقلش رو به کار نمی اندازه، عقل معاش نداره، عقل زیست نداره، عقل حتی حیات این دنیا رو نداره. اون وقت خیلی خیلی جای تأسف آدم قصه می خوره. نمیدونم سخنرانی دو روز پیش ترزا می نخست وزیر انگلیس رو گوش دادید، که اون باید بیاد برای ما صحبت بکنه. میدونی چه آیه از قرآن رو خوند؟ برای اجتماع خیلی بزرگ در انگلیس. انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل تعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیه ای که من به جد میگم، 40 سال خطبای جمعه کشور ما یک بار نخوندن، یک بار نبین گوش بده. وقت رزامه بیاد بخونه و بعد دفاع بکنه و بگوید کسانی که دست به ترور و کشتار به نام اسلام میزنن مسلمان نیستند، مسلمان ها پیرو این آیه از قرآن هست. اون وقت در تمام بلاد اسلامی یک پیشوای دینی نیست که از اسلام دفاع بکنه و بگه نه اینا از اسلام نیستن. تا حالا شنیدید؟ یعنی همه اینا رو پشت دست نگه داشتن که اگه یه وقت به دردشون خورد بگن بیا جلو، نه اینا مسلمان هست. چون اگه حالا بگن مسلمان نیستن پس فردا نمیتونن ازشون استفاده بکنن. تا حالا شنیدید؟ یک کسی، یه پیشوایی، یک امام جمعه، جماعتی در یه مسجدی در یه کشور اسلامی، پاکستان، ایران، افغانستان بگوید طالبان مسلمان نیستن؟ بگوید القاعده مسلمان نیستن؟ بگوید داعش مسلمان نیستن؟ اون وقت نخست وزیر انگلیس به خانم بی‌حجاب که قعر آتش ها یه میگن اینا که بی‌حجابن با موهاشون خدا وارونه تو جهنم آویزشون میکنه. حالا نمیدونم چطوری وارونه میشه، مثلا موهاش ته جهنم میبندن. شنیدین از آخوندا میگن کسی که بی‌حجابه موهاشو میبندن وارونه ته جهنم آویزونش. نمیشه که، باید موهاش بیرون باشه خودش آویزون باشه، مگه میشه وارونه ته جهنم؟ خیلی ما عقبیم، خیلی شماها باید کار بکنید و کار نمی کنید. مسئولید شما، کار نمی کنید. و ما ظلمهم الله، خدا به اینا ستم نکرده، ولکن انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ستم روا داشتن. ظالم به خیش خود آنها بودن. پس اینکه ما به خودمون ظلم بکنیم و یک چنین وضعی را به وجود بیاوریم که هر صدایی بشود، هر صدایی، یعنی شما برید گوش بدید، هر صدایی از یکی از مقامات کشور ما در بیاید خبر از دزدی و اختلاس میدهد. این ستم به خیشه دیگه. وقت بعد میخواید دعاها توی مساجد و فلان مستجاب بشه، چه دعایی؟ خدای ریششونو بکن. اما خودمونم دستمون توشه، کجا ریششونو بکنی؟ آیات بعد 36 و 37 انفال، موضوع رو گم نکنید. انفاقهای به درد نخور، انفاقهای به درد نخور، هزینه کردن در راه جنگ، هزینه کردن در راه کشتار، هزینه کردن اردوغان در راه کودتای ساختگی برای اینکه همه مخالفان خودش رو یک جا سرکوب بکنه، اینا به نتیجه نمیرسه. اینا هزینه هاست، هزینه های کافر هاست. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، آنهایی که کافر شده اند اموالشون رو خرج می کنند برای اینکه راه خدا را ببندند. یعنی مال خرج می شود، ده ها نفر می نشینند که تلفن های مرا کنترل بکنند که من می خواهم تفسیر قرآن بگویم یا نگویم، من می خواهم نماز عید بخوانم یا نخوانم. ببینید چه همه هزینه می شود در راه چی؟ در راه بستن راه خدا، در راه مسدود کردن فریاد قرآن هزینه میکنن. ما کافرن، عین کفرن، کجاشون مسلمانه؟ مگه چی میشه؟ جز اینه که نماز بخواد خونده بشه. اون وقت ببینید چقدر شرب خمر در این مملکت توسعه پیدا کرده است که پلیس اعلام میکند که کسانی که در حال مستی رانندگی بکنند دوربین های ما نشان میدهد و 600 هزار تومان جریمه شونه. دیگه نتونستن جلوشو بگیرن، حالا جریمه میکنن. ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، اینها همه مال خرج شده، اینها همه پلیس، اینها هم پلیس نمیخوان. مردم مؤمن پلیس نمیخوان. مگه دزدی میکنن؟ مگه شوربه خم میکنن؟ مگه آدم میکشن؟ اهل ایمانن، اهل خدا. پس دور شدیم، پس در منطقه کفر به سر میبریم و مالمون را در راه بستن راه خدا خرج میکنیم. مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم. فسینفقونها، اصلا این آیات شنیدید تو قرآن؟ تعجب میکنیم اینا تو قرآنه. فسینفقونها ثم تكون علیهم حسره، خرج خواهند کرد و بعد از این خرج کردن دچار حسرت و پشیمانی میشن. چرا این کار کردن؟ حالا ببینید، شما فکر میکنید بشار اسد اینها همه هزینه کرد که بماند؟ فسینفقونها، آخرش به کجا میرسه؟ حسرت. شاه که داشت از، شما یادتون نیست، از فرودگاه مهرآباد میرفت بیرون، واقعا زیر پاش از اشک خیس میشد. چقدر خرج کرد که بماند؟ ساواک و کشتار و اعدام و زندان و بستن و اخراج و همه، روزنامه بستن و حزب بستن و همه این کار رو کرد، همه کار رو که اردوغان داره میکنه کرد. سرانجام اینا هم به خرج کرد. چی شد؟ ثم تکون، ثم سپس، تکون علیهم حسرتون، حسرت نصیبشون میشه. بعد یه ثم دیگه هم داره، ثم یغلبون، سپس گروه دیگری خواهند آمد و بر اینها غالب خواهند شد. نمیگه اون گروه مؤمن و مسلمانه ها، میگه نظام طبیعته. صدام رفت، مگه مؤمن ها آمدن؟ اینا همه کشتار توی عراق یعنی ایمان؟ یعنی اسلام؟ یعنی شیعه؟ یعنی عین کفر. ثم یغلبون، یه گروه دیگری بر اینها غلبه میکنن. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، و آنان که کافر شده اند محل اجتماع و گرد آمدنشون جهنم. یعنی ببینید قضات دادگستری می نشینن توی جهنم، محل گرد آمدنشون تو جهنم هست. اینو بگیر، اونجا کشتار شد، اونجا مواد مخدر، اونجا نمیدونم تریلی مواد مخدر، اونجا نمیدونم، جهنم دیگه. الی جهنم یحشرون، وقتی می نشینن دور هم گرد هم می آیم. من اصلا اینا رو تو آخرت نمیبرم، همش تو دنیا داره اتفاق میفته. اون وقت تو دنیا که اتفاق میفته، تو آخرت هم هست. یعنی اگر که این بچه اینجا نشست توی این کلاس درس خواند، آخرتش هم همینه، یعنی 20، و اگر درس نخواند آخرتش هم همینه، یعنی 0. پس اینو داره با خودش میبره. ما هر کاری اینجا کردیم، هر درس اینجا خوندیم، همونجا با ما هست. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا چه بشود؟ تا اینکه خدا جدا کند ناپاک را از پاکیزه، و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، اون وقت خبیث ها رو روی هم میچیند، فیرکمه، و تلمبارش میکنه. خیلی تمثیل قشنگی ها، واقعا زیباترین متن دنیا قرآنه. و یرکمه جمیعا، همش رو تلمبار میکنه، و یجعله فی جهنم، همش خاکستر میشه. کار جهنم اینا، کار جهنم خاکستر کردن. یعنی اگر ما زندگیمون، ثروتمون، همه چیزمون سرانجام خاکستر میشود، این در جهنم زندگی میکنه. اولائک هم الخاسرون، اینها زیانکارانند. آیات 53 و 54 توبه که پیش از این گفتیم و 47 یاسین هم که پیش از این گفتیم گویای همین مطلبه. اما آیات 53 و 54 سوره توبه در بحث انفاق مرتابین مورد قبول نیست آورده شده. نه شما باید بگید تون تون تا من آیه میگم آره آره اونجا تو این تاریخ شما گفتید، نه اینکه من بیام براتون بگم. و آیه 47 سوره یاسین در مبحث انفاق نکردن به سبب بخل شدید آمده. بیام یه بحث دیگری رو در آیات 32، بحث دیگر که میگم یعنی آیات، اون بحث هنوز سر جاش هست، انفاق بی حاصل، آیات 32 تا 44 سوره کهف که تقریبا 13 آیه میشه سعی میکنم که پشت سر هم بخونم و ترجمه کنم، توضیح زیادی ندم. ای پیامبر، وضرب لهم مثلا، برای این مردم یه مثال بزن. مثال چیه؟ خود خدا یادش میده. رجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما به نخل و جعلنا بینهما زرعا. خیلی قشنگه، کاش ما هم داشتیم. میگه دو تا آدم رو مثال بزن که به یکی از آنها دو باغ دادیم از انگور و لابلای انگورها درختان نخل. تجسم کنید، نخل ها رو کاشتن، بعد انگور دیگه داربس میخواد، از این نخل به اون نخل اینطوری، حالا هلالیش هم کردن، زیر نخل ها شما حرکت میکنید، اما سایبان انگوره. خب خوشه ها هم آویزونه. این تمثیل رو بزن. خب و جعلنا بینهما زرعا، بین این دو باغ یک زمینی است که توش کشت میکنن، یه باغ این طرف یه باغ اون طرف، وسطش کشت زاره، هر چی دلتون میخواد بکاری. این یکی از اون آدم هاست، دو تا آدم مثال رجلین. خب وضرب لهم مثلا رجلین، جعلنا لأحدهما جنتین، برای یکی از اونها دو تا باغ دادیم. خب که تصویرش اینطوریست، کلت الجنتین آتت او کلها ولم تظلم منه شیئا، هر دو باغ میوه خود را میداد و هیچ درختان دریغ نمی کردند از میوه دادن. و فجرنا خلالهما نهرا، یک رودی هم یا جویباری هم در میان این دو باغ و کشتزار در جریان بود. از این باغ به کشتزار، از کشتزار به باغ، دوباره بعد میگرده به باغ اول، به قول ما واره رو پس میکنن، شروع میشه اون یکی را میدن. و کان له ثمرون، میوه هم داشت. و قال لصاحبه و هو یحاوره، بعد اومد پیش دوستش که اونم یه باغ در واقع معمودی داشت. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. میبینید که وضع ما خیلی بهتر از شماست و باغ ما بسیار پر میوه تر و سرسبز تر از باغ شماست و تعداد نفراتی که در باغ من کار میکنن بسیار بیشترند و از این رو من عزیزتر از شما هستم. اینا زبان حاله ها، اینا زبان حاله. یعنی یک کسی که مثلا در منطقه زازران نزدیک نجف آباد ببخشید باغ داره و بعد یکی هم مثلا توی گرتون یا باغ قچو به قول شما داره، این وقتی که میاد که بره زازرون توی باغش چشمش به این باغ میفته، به خانمش میگه اینم شد باغ. این من چی کار کردم؟ من چی کار کردم؟ یعنی خدا تو دل آدم هاست، میدونه چی میگن. خب و دخل جنته و هو ظالم لنفسه. و بعد از اینکه به دوستش اینا رو گفت وارد باغ شد در حالی که ستمکار به خیشتن خیش بود. ظالم لنفسه. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. گمان نبرم که هرگز این باغ از بین رفتنی باشد. جاودانه. آب که هست و کارگران که هستند و نخل ها هم که سر به فلک کشیدند و انگور ها هم که یعنی تاک ها از این درخت و اون درخت از بین رفتنیه. و ما اظن الساعت قائمتن. و اصلا دیگر گمان نبرم که قیامتی هم باشد. بهشت همینه. و لئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. اگر قیامتی هم شد و مرا به پیش پروردگارم بازگرداندن، خدا باقی بسیار بهتر از این به من خواهد داد. چرا؟ چون در دنیا زحمت کشیدم، از آب استفاده کردم، باغ درست کردم. حال له صاحبه. اون که باغ کوچولوی اون طرفا داشت و خیلی همچنین چیز مهمی نبود و هو یحاوره، در حالی که باش گفتگو میکرد، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا. آیا تو الان کافر شدی به کسی که تو را از خاک بیافرید و بعد از نطفه و بعد تو را تبدیل کرد به یک انسان کامل روی پا ایستاده؟ کافر شدی؟ اکفرت؟ ما لحظه ای کافر میشیم. هر باری که در برابر منافع دنیا قرار بگیریم کافر میشویم. من نمیخوام مثال بزنم که ناراحت بشید، ولی مجبورم یه مثال بزنم که ناراحتتون بکنم. امشب عروسی. بله؟ بالا میریم پایین میایم، چه بکنیم چه نکنیم فلان. خب بهترین کار اینه که یه رستوران بگیریم. رستوران. غذا چی؟ غذا هم جوجه کباب و برنج. نه. کافی نیست. آبرو داریم، حیثیت داریم. خیلی خوب. کباب کوبیدم اضافه کنیم. نه. ببینید چند تا بوغلمون و چند تا ماهی و چند تا نه باید اضافه بشه. خب دیگه داره میره. ببین کافر داریم میشیم. یعنی داریم میریم تو خط اسراف. حالا اسرافه، هنوز به تبذیر نرسیده. خب بعد میگم هم که ببخشید نمیگم خانوما به آقاها میگن. ممکنه آقاها به خانوما بگن. خب دیگه دعوا را نمیندازن. میگم که چطوره که یک دسته گلم به ماشین عروس بزنیم نه ببینید این گلاب فردا پیر میشه و میریزن دور، چه کاریه؟ میخوای گل پلاستیکی بزن؟ گل پلاستیک و عروس؟ ابدا. نه اصلا من عروسی رو به هم میزنم، نمیخوام، نخواستم. کارتا رو بریم پس بریم. آه جواد حسن بیاین موتور سوارشین بریم بگین عروسی به هم بخواد. خب بخوانم ببخشت آقا چی میخواد؟ یه گل قشنگی مثلا بریم انتخاب. آقا گل این سفیدا چقدره؟ شاخه‌ای مثلا 100 تومن. صورتی ها 200 تومن. سفید صورتی چنده؟ 500 تومن. اینه باید بگیریم. ببینید لحظه به لحظه و گام به گام کافر میشویم. تعارف نداره. ما اهل ایمانیم و همه چیزمون درسته و نمیدونم قرآن رو میفهمیم و چه هستیم و بالا هستیم و پایین هستیم و از همه بهتریم. چوری نیست. لحظه به لحظه کافر میشیم. اینه که میگوید که اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون لکن اما ما که باقیمون کوچولوه، همه درختاش هم خشکیده و آبم گیرمون نمیاد بهش بدیم. هو الله ربی، ما پروردگارمون همین خداست، ما او رو به ربوبیت قبول داریم. ولا اشرک به ربی احدا، و هیچ چیز را شریک خدا من قرار نمیدم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. حضرت آقا آیا اینطوری بهتر نبود که این نعمتی را که خدا به تو داده است، دو باغ سرسبز و میان آن زراعت، وقتی وارد آن میشوی بگویی که ما شاء الله لا قوه الا بالله، این بهتر نبود تا اینکه فخر فروشی بکنی، باقی تو سر من بزنی، بگو ماشاءالله عجب نعمتی خدا داده است. ان ترن انا اقل منک مالا و ولدا، با اینکه میبینی که من بسیار بسیار از تو در مال و ولد کمترم، با این حال هر وقت که ببینم که در میان تمام درختان خشکیده یک درخت یک برگ دارد، میگویم ماشاءالله لا قوه الا بالله، چطور همین یک برگ رو نگه داشتی؟ بس میتوانی، بس میتوانی. به جای چی؟ به جای اینکه و اما اذا مبتلاه و قدر علیه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، وقتی که یه ذره روزیشو تنگ میکنیم میگه خدا به من اهانت کرد، خدا جون اینم نشد. ما اینقدر مسجد میریم، اینقدر اعتکاف میریم، اینقدر نمیدونم احیا میگیریم، اینقدر دعا میخونیم، حالا چه خوشحالی آوردی، همه رو خوش بود. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك، و هنوز امیدوارم که خدا باقی بهتر از این دو باغ تو به من عطا کنه. من با امید زندگی میکنم، با امید هنوز زحمت میکشم، کوشش میکنم. و يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اینکه اگر به جای ما شاء الله لا قوه الا بالله آمد و این چاه آب تو خشکید. بله؟ اون وقت دیگه نمیتوانی درش بیاری. فلن تستطیع له طلبا. یه نگاه بکنیم اطرافمون رو ببینیم، این خشکسالی واقعا همین عذابه، همین عذابه. توی سوره ملکه فکر کنم یا الحاقه آخرش میگه و ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر این آب شما بر کف زمین فرو رفت، چه کسی آب گوارا برای شما در آورد؟ و احیط به ثمرهی، خشکسالی آمد و ثمر این دو باغ و مزرعه را احاطه کرد. فأصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها، شروع کرد دو دست را به هم مالیدن از افسوس که وای وای چقدر من خرج این دو باغ کردم. انفاق بی حاصل و پشیمانی آور. و هی خاویتون علی عروشها، این باغ دیگه همش روی هم خود شده بود. بیاد بری تو باغستانی که جان صدها هزار درخت خشکیده و دارم خاویتون علی عروشها و یقولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. حالا بیدار شد، ای کاش که من کسی را شریک پروردگارم نساخته بودم. ولم تکن له فئتون ینصرونه من دون الله، و دیگر هیچ گروهی نیست که او را کمک کند جز خدا. اینها همه کارگر داشتند. میگفت اعز و نفرا، من نفراتو از نظر نفر عزیزتر از تو هم، بالاتر از تو هم. و ما کان منتصرا، و از هیچ کس هم نمیتوانست انتقام بگیرد. حالا برم سراغ اون، بگم تو بودی، تو کردی، بیا درستش کن. هنالک الولایت لله الحق، در اینجاست که همه ولایت، همه فرمان روایی، همه دوستی، همه کارگزاری، همه اختیار، همه خلاقیت و همه دهش و همه نعمت در اختیار خداست که حق است. هنالک الولایت لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، اوست که بهترین ثواب ها را میدهد و بهترین عاقبت ها را میدهد، عاقبت خوش و خوب. این بحث تمام شد، دیگه وارد بحث بعدی نمیشم. براتون خیلی وقت از عین القضات نخوندم. نامه های عین القضات، نامه 32. چند فرقه رو میگه، در واقع سه فرقه رو، فرقه اول رو من رها میکنم، از فرقه دوم برای شما میخوانم. فرقه رو گاهی فرقه نوشته، گاهی فرقت به ته، یعنی اون ته گرد رو کشیده، که مثل نعمت که توی قرآن بعضی جا با ته کشیده هست، و رحمت همینطور که اصلش رحمه هست، یعنی ته گرده که ته خونده میشه. فرقه دوم مریدانند که جان ایشان را قوت از عکس جانهای فرقت اول بود، یعنی تصویر گروه اول توی جان اینها میفته، اینها قوت میگیرن. گروه اول کیه؟ انبیا. اونا تصویرشون اگر بر قلب کسی افتاد میشه آینه، یعنی قلب این باید آینه ای بشود که تصویر گروه اول در آن منعکس شود. خب ما قوت بگیره. جان در بازیدن کار ایشان شد. حالا جان بازی میکنه. خب گوش بدید،
جان بازی میکنه.
و قوت ایشان خود از جان در بازیدن بود. هرچه بیشتر جان بازی بکنه نیرو بیشتر میگیره. و تسبیح جان ایشان جز این نبود. این بیتی که میگه تسبیح جان اونها است که دلشون آینه تصویر گروه اول شده. جز با تو خطاست عشق آغازیدن، جان یافتن است با تو جان بازیدن. جان یافتن است با تو جان بازیدن. این کلام حسین ابن علی است در کربلا. پس یه بار دیگه بخونیم این کلام اونه. جز با تو خطاست عشق بازیدن، یا عشق آغازیدن، جان یافتن است با تو جان بازیدن. در درون این قوم جز ذکر خدای تعالی و تقدس را جای نبود. ابوبکر صدیق سر جریده این قوم است. فقط ذاکر خداست. نترسید اسم ابوبکر بیاد؟ شما که متهم هستید. اینم روش صدیق رو پیامبر بهش گفته. بعد که خودش نیامد بگه من صدیقم. بعدم خیلی جالبه، حتما عایشه خیلی محبوب بود پیش پیامبر، دختر ابوبکر. و بعد امام صادق فرمود که ولدنی ابوبکر مرتین، ابوبکر مرا دو بار زایید. حالا داستانش یه جایی گفتم دیگه واردش نمیشم، که محمد ابوبکر رو بعد یه پسر دیگه، اینا یه دختر داشتن یه پسر، اینا با هم ازدواج کردن، بعد ام فروه به دنیا آمد، ام فروه زن امام باقر شد، امام صادق از اونه. امام صادق در واقع نوه ابوبکر. و اینا رو که نمیدونید اون وقت لعنت میفرستید که برید تو بهشت. خب به پدر بزرگ امام صادق لعنت میفرستید که برید تو بهشت. خوبه نه؟ میگه ابوبکر صدیق سر جریده این قومه. چه قومی؟ قومی که جز ذکر خدای تعالی و تقدس هیچ چیز دیگر وجودشون نیست. در قرآن قدیم ذکر ایشان چنین کند که ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. اگر که ببین اینجا یه اعتقادش هم میگه، میگه قرآن قدیم، یعنی معتقد از قرآن قدیم، خب یا حداقل این آیه قدیم. اگر ما واجب کنیم بر ایشان که نفسهای خود را بکشند، یا اینکه از خانه هاشون بیرون روند برای نماز عید فطر، همه از ترس میخکوب میشوند و درها را میبندند و از خانه خارج نمیشوند. همینا بزنیم تطبیق بدیم ببینیم چه اتفاق میفته. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، از خانه هاتون بریزید بیرون. ما فعلو نکردن الا قلیل، مگر اندک. این قلیل ایشانند. فرقه اول این تمنا کنند که کاش کی از ایشان بودندی، زیرا که آنها آینه ایشانند. جمال خود را جز در آینه ایشان نتوانند. یعنی اگر که پیامبر پیامبر است و بخواهد تصویر خود را در آینه ای ببیند، باید در آینه قلب مؤمن که همیشه ذاکر خداست ببیند. پس پیامبر آینه می خواهد و اهل ایمان باید آینه تمام نمای جمال محمدی باشم. خود را به خود نتوانم دید، لاجرم در حق ایشان این گویند که ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه. اینها از پیرهای مقابل اون حدیث الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، اینا این دوتا سیدا کهول اهل الجنه، تو پیرا این دوتا، تو جوانها اون دوتا. و در حق خود گوید لیت رب محمد لم یخلق محمدا. نست پیامبر نقل میکنه که ای کاش که پروردگار محمد محمد را نیافرید. تحمل وجود خودش هم برای خودش سخته، از انعکاسی که چون او آینه جمال ربوبی شده، حالا میخواد خودش رو در یه آینه دیگری ببینه که حالا که من آینه مو شدم خودم چه قیافه هستم. والله لا ادری من اهل الجنه انا ام من اهل النار. من یک آینه میخواهم چون نمیدانم اهل بهشتم یا اهل دوزخ. آینه میخواهم خودم رو ببینم. هیچ دانی که ارادت چه بود؟ خدای را در آینه جان پیر دیدن بود. خدای را در آینه جان پیر دیدن، این میشه ارادت. هی پان نامه بنویس ارادت. ارادت داریم، با عرض ارادت، با عرض ادب نازل نامه مینویسی. ارادت یعنی این، یعنی تو وقتی باید نسبت به کسی اظهار ارادت بکنی که جمال ربوبی را در وجود او ببینی. لا بل جرم آفتاب را در آینه توان دید، زیرا که بی آینه آفتاب نتوان دید که دیده بسوزد. حالا فهمیدی حالا چی آینه میخوام؟ دیده بسوزد. به واسطه آینه مطالعت جمال آفتاب علت دوام توان کرد. آینه داره بذار اونجا نورش میندازه توی اتاق و روشنه، و بیواسطه نقشی نتوان دید. از اینجا بود که پیر را مریدی آرزو کند و نتواند آفتاب نگه کند. او را قوت از خود باید خورد. پیر آینه مرید است که در او خدا را بیند. مرید آینه پیر است که در او خود را بیند. هرگز ابوبکر صدیق نگفت که لا اله الا الله الا با محمدون رسول الله. خیلی تعبیر قشنگی آورده. دنبال این جنازه ها که میرید میگید که لا اله الا الله محمد رسول الله، از چی دارید میگی؟ محمد آینه جمال اوست، برای که اون خورشید مستقیم نمیتونی بهش نگاه بکنی. زیرا که میدید که من یوت رسول فقط اطاع الله چیست. جوان مردا، هیچ عاشق بوده ای که در همه عمر خود اگر در وصال باشی با معشوق خاموشی او چون دانی؟ وقت در وصال باشی خاموش هر دو کار نداره. و حدیث کردنش به زبان چون دانی؟ چون تو را قوت آن نبود که از حقیقت او قوتی خوری. جرأت نداری بری حقیقتش رو بخوری، که این محال بود که تو با او بتوانی بودن. به نظارگی دل خود را بر بام گوش خود آری. دل رو باید بیر رو پشت بام گوش بگذاری. چرا؟ برای این که تا گوش میشنوه بی فاصله بره توی دل، و الا تا بیاد این فاصله طی بکنه نصفش محو میشه. به نظارگی دل خود بر بام گوش بنه. خیلی نشستن فکر کردن که تمثیلات رو چطور بیارن تا بتوانن مراد خودشون رو بگوین. آری، بر بام گوش خود آری، تا از حدیث کردن او به زبان قوتی خوری. اگر دلت آمد بر بام گوش، اون وقت شاید خدا یه سخنی با تو بگوید، که ببینه قلب اونجاست. چون معشوق را بی پرده دیدن محال بود، در پرده دیدن ضرورت بود. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء. اولش الا وحی، اولش وحی، وحی فطری، بعد من وراء حجاب، بعد یرسل رسولا. پس من وراء حجابش که در آدم 3 کاملا توضیح داده شده. در پرده دیدن ضرورت بود، پس بر قومی بی حجاب تجلی کند ایشان را از آنچه قوت تواند بودن در عالم علم و تمیز. پس یه تمیز ما میخوایم که تشخیص بدیم، یه علم میخوایم که بدانیم به وسیله آن. اون وقت میگوید که این قوت تمیز و قوت علم باید که بی حجاب تجلی بکند. اگر این دوتا در حجاب باشه شما به جایی نمیرسید. حدیث میاره، این حدیث کم شنوده که ما بینهم و بین ان ینظروا الی ربهم فی الجنه الا رداء الکبریاء علی وجهه. رداء کبریا بر صورت خداست، بر وجه پروردگاره، همون وجهی که میگه و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. اون وجه، آیا اون وجه دیدنی است؟ میگه در بهشت همون پرده کبریا الهی کشیده است. خب این حدیث من پیدا کردم در کتب اهل سنت تماما آوردن، ولی دو تا نوشتم اونا که من یادداشت کنم. ابن ماجه مقدمه 13، احمد حنبل جلد 4 صفحات 411 و 416، ولی در صحیح مسلم هست، صحیح بخاری هست، در ترمذی هست، در نسائی هست این حدیث آمده. یه بار دیگه میخونم، ما بینهم، از این جهتم خودش هم میگه این حدیث رو شماها کم شنیدید. ما بینهم و بین ان ینظروا الی ربهم، بین این آدم هایی که توی بهشت هستن و این که میخوان به پروردگارشون نگاه بکنن، یک رداء بیشتر نیست، رداء کبریا. هرچند در این ورق بیش نویسم اشکال بیش بود، هرچه پیشتر برم یه چیزی بگم اشکالا بیشتر میشه. اما علل جمله بدان که خلاصه این که مریدی آن بود که خود را در پیر بازد. اول دین در بازد، یعنی خیلی جالبه ها، اینجا وارد حیطه های کفرآمیز میشه، حواستون باشه کافر نشه. اول دین در بازد، میگه چرا؟ پس خود را در بازد، بعد از اون خودش رو ببازد. دین باختن و خود باختن یعنی دیگه اراده از خودش نداره. دین باختن دانی چه بود؟ آن بود که اگر پیر خلاف دین او را کاری فرماید آن را باشد. بله؟ آن رفتین تو مسجد، شما مریدید، آقا میگه الان نماز نخونید، برید همه تون این کارو بکنید. نه دیگه نشده، دیگه نمیشه نماز سر وقت رو گذاشت زمین. درسته؟ نماز سر وقت ما آقا کافر شد. ما آقا دنبال شما اومدیم چون شما نماز سر وقت میخونیم، اگه قراره الان ما رو بفرستی یه جایی یه کار دیگه بکنیم و بگی حالا بعد یه ربع دیگه نماز میخونیم، نه. پس باید دین را ببازی، هرچه مراد گفت. زیرا که اگر در موافقت پیر راه مخالفت دین خود نرود، پس او هنوز مرید دین خود است، نه مرید پیر. این متعلمی بود که دین خود را می آموزد از غیری، یعنی که هرچه من قبول دارم اگه تو گفتی درسته، اگه خلاف نظر من گفتی نه تو بیدینی. خب خیلی قشنگ میگه، میگه این متعلمی بود که دین خود می آموزد از غیری. اگر راه پیر رود مرید بود، پس اگر راه مراد خود می رود او خود پرست بود، مریدی پیر پرستی بود و زنار داشتن در حق خدا تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم. باید زناره، زنار میدونی؟ این کمربندهای زرد و رفتی جودو کاراته، کمربند زرد و سیاه و قرمز و اینا درجه داره، کمربند سیاه آخرینشه نه؟ بعد کمربند میگه زنار رسول باید بسته باشی. نمیشه توی در واقع رسول مرید توست، هرچه رسول گفت. تو که بالاتر از خدا نیستی. میگه اطیع الله و اطیع الرسول. رسول فریاد زد 14 رمضان جنگ بدر بود، گفت افطار کنید. گفتن نخیر ما میتوانیم شیر میشیم بزنیم روزم داشته باشیم. گفت ای بیدین ها افطار کنید. حالا فهمیدی؟ پیروی مرید بودن یعنی چه؟ گفت ای بیدین ها افطار کنید. چه میشنوید؟ دریغا که نه قوت توست، ندانم که قوت که خواهد بود. اینا که من میگم که قوت تو نیست، اما بالاخره نصیب یکی میشه، یکی میاد میخونه میفهمه. از همدان تا بغداد، عین القضات همدان است. از همدان تا بغداد، چرا میگه بغداد؟ برای اینکه اون که نامه نوشته و ازش پرسیده که این طبقات چطوری هن و مریدی چطوری و مرادی چطوری، میگه از اینجایی که من هستم تا اونجایی که تو هستی صد فرسخه. خب تا بغداد قرب صد فرسنگ است، این سهل است. لیک از تو تا این حدیث، تا این حرفی که دارم من بهت میزنم، هزار هزار فرسنگ است. این کسی اقتراح کرده است، اقتراح یعنی پیشنهاد، که در این فصولی چند التماس میکرد از بحر خود نه از بحر تو. یه من اصرار میکرد اینو بنویس، اینو جوابشو بده، اما حالا فهمیدم خودش نیازمند بود نه برای تو این چونه بزنه. خب قرآن گوید یا ایها الکافرون، اما از این کافر هیچ قوتی نخورد که از غمزه جمال معشوقان عاشقان سوخته قوت خورند. پس اون کافرون که ما در واقع روی کردمون نسبت به اونها هست، اون داره میگه، من نمیگم. قوتی نصیب آدم نمیشه، یعنی زیور و جمال و اینها دارن که تمثیلش رو خدا در داستان موسی و سامری آورده که و تخذو من حلیهم اجلن جسدن لهو خوار. اون حلی کافران است، از اون تو قوتی نمیخوری. کوران را از آن چه؟ یا ایها الکافرون، ظاهرش خطاب است با کافران، اما حقیقتش نهنگی است که چندین هزار ابوبکر و عمر در دم قهر خود کشد. یعنی اونها اون مؤمنهای گنده گنده رو این میبلعه، نهنگه. و هنوز واجو آه، هنوزم نه قرط و نیمش باقیه، میگه بیاری گشنمه. فریاد میکند چه گویی، از قرآن کافران را نصیبی بود؟ انهم عن السمع لمعزولون، اینا اصلا گوش ندارن. عاشقینا عاشقی نامه معشوق خواند، حاضری را که هنوز آتش عشق او را نسوخته است از آن چه خبر؟ پیامبر عاشق، نامه معشوق رو داره میخونه. یا ایها الکافرون، اصلا چی حالیشونه از این نامه؟ دیدیم بعض وقتا به طنز، چون حالیمون نیستا، مثلا این داره نامه معشوق رو میخونه، تو کوچه هم میره و عشق میریزه، گریه میکنه، نامه رو میذاره. دو نفر دوست از اون کنار دارن میره، چشه؟ بیلش کن بابا، عاشق دیوونه است. و اینکه نمیفهمه. از این جهت به پیامبر گفتن که یقولون انه لمجنون، عاشقانه کار میکرد، دیوانه است. وقت با چشم لیزلقونه که به ابصاره، دستت مینداختن. الایمانو ذوقن، این حدیث درازا بکشید. فرقت دوم که مریدانن، صفت ایشان این است، این هم ناکه گفتم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله.